بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در روابط اجتماعی به مبحث حب و بغض رسید و در حوزه محبت بعد از اینکه مقدمات چندگانه ای را ذکر کردیم، پرداختیم به ادله‌ای که میتواند با بحث محبت به گونه ای در ارتباط باشه. اولین دلیل از قرآن کریم بود که آیه شریفه سوره حجرات بود که فرمود انما المؤمنون اخوه و اصلحوا بین اخویکم و اتقوا الله لعلكم تفلحون. در این آیه شریفه تا به حال چهار مطلب را پیرامون حصر و مؤمن و اخوت و اینها طرح کردیم و در ادامه مطلب پنجم، البته در تکمیل همون مبحث اخوت، مطالبی رو عرض میکنیم. مطلب و نکته پنجم در ذیل آیه شریفه و در تکمیل مباحث به اخوت این است که اشاره شد به این که مبنای اخوت و مفهوم اخوت همون مشارکت در یک محور و اساس و مبناست. مشارکت دو یا چند نفر در یک محور مشترک، در یک اصل مشترک، این مفهوم پایه اخوته. و تفاوت معانی و تعدد معانی اخوت برمیگرده به اون مبنا و اصلی که به عنوان پایه اشتراک دو یا سه نفر و بیشتر اتخاذ میشه. که ما چیزی را مبنا بگیریم موجب تعدد معانی اخوت میشه. با توجه به این نکته کلی که قبلا هم عرض کرده بودیم، اخوت می شود تقسیم بشه از یک منظر به اخوت طبیعی و تکوینی و امثال اینها و اخوت هایی که نه، جنبه در واقع فکری و اعتقادی و عرض شود که از این قبیل داره. یک باره که اون مبنا و اصل که موجب مشارکت ادعی شده و در واقع نخ تسبیح مشارکت شده، یک امر طبیعی و تکوینی و خارج از اراده و اختیاره. این یه نوع اخوته. این اخوت های طبیعی و قهری و غیر اختیاری است در حقیقت، و این یک نوعه. اما یک نوع اخوت های در واقع انتخابی، اختیاری و تحت تأثیر یک عوامل در واقع در حوزه اختیار و انتخاب بشر هست. این یک تقسیم کلی است در اخوت. اخوت های طبیعی و قهری، همین اخوت زاده شدن از یک پدر و مادر یا از یک پدر یا از یک مادر، اون هم حالا پدر و مادری که قریبند، بعیدند و پدر و مادرند یا جدند، یا اخوتی که در حقیقت در اثر مشارکت چند نفر در شیر خوردن از یک زن باشه و امثال اینها. این اخوت های خواهری و برادری و اخوت به معنای تکوینی و قهری و طبیعی است. و نوع دوم اخوت های عرض شود که حالا به شکلی فرهنگی و اینهاست و انتخابی است، فرهنگی است، که مثل اخوتی که در این آیه آمده و عرض شود که اقسام دیگری که حالا عرض خواهیم کرد، که اخوت در این نوع دوم مبناش اینه که اینا به یک اصل مشترکی در واقع پایبندن، اعتقاد دارند و پیرامون اون اجتماع دارن. این تقسیم اول و اولین تقسیم در اخوتی که به نحوی قبلا هم گفته شده واضح هم هست. اونتا نکته ای که قبلا اشاره شد این بود که ممکن است در یک مواردی حتی این اخوت های در واقع فکری، فرهنگی، اعتقادی اونها هم بر اساس یک تحلیل های دقیق یا پیچیده یا باطنی به یه نوعی از اون مشارکت های تکوینی و طبیعی در نهایت منتهی بشه. این بر اساس اونیست که در روایات آمده که میگه مؤمنان، مسلمانان اینا در حقیقت یک طینت مشترکی دارند، یک وجوه مشترک ماورایی و عرض شود که غیر محسوس حتی از عالم غیب و قبل از این عالم دنیا دارند. این ممکنه گاهی اونم به این برگرده، ولی با همه اینها به ظاهر اون اخوت‌های فرهنگی متفاوت با اخوت‌های طبیعی است. در هر صورت اونجا اختیار و اینها نقش داره و متفاوته. گرچه اون بحث طینت و اون وجوه مشترک نامحسوس امری است که در روایات آمده، کم هم نیست، در روایات متعدد هم آمده، با تحفظ بر این که این قصه ممکنه درست باشه و فی الجمله در روایات آمده، ولی باز این اخوت ها متفاوته. اون اخوت نوع اول اخوت طبیعی قهری تکوینی است که به تو همین عالم رو همه محاسبات روشنه، اما اون اخوت فرهنگی و اعتقادی نوع دوم یه اخوتی است که بر حسب موازین عادی و محاسبات این عالمی و طبیعی، نه اخوت های در حقیقت فرهنگی است و متفاوت با نوع اوله، ولو این که یه ریشه های اونجوری هم داشته باشه. این از قبیل اونه که طینت رو ما قائلیم، نمیدونم چیزایی از این قبیل قائلیم، در این حال بحث اختیار و انتخاب و نام رو میپذیریم، حالا به هر شکلی که اونجا حل کردیم اینجا معمون قبیله. تبدیل نمیکنه این نکته اخوت فرهنگی و انتخابی و اختیاری را به اخوت طبیعی و قهری و تکوینی. بازم مرز بین اینا وجود داره. همونطور که معنای این اخوت فرهنگی که بین مسلمانان یا مؤمنان میگیم این نیست که هر کسی با یک انتخاب کامل آمده مثلا اسلام یا ایمان را پذیرفته، نه، خیلی وقتا هم در اثر تولد در محیط چی هست و امثال اینها، محیط ایمانی اسلامی است که اون اخوت به یه شکلی قهرن به اون منتقل میشه و او هم در زمره اون و در دائره اون اخوت قرار میگیره. نه، همون انتخاب معنی عامه که اگه میخواست میتونست تغییر بده، لازم نیست اون انتخابهای خیلی دقیق اونجوری باشه یا آگاهانه کامل باشه. این دو نکته در این قسم دوم اخوت هست. خب این تقسیم اولی است که در واقع اولین رده تقسیمه. طبعا هر یک از این دو شاخه یک زیر شاخه هایی دارن و تقسیمات ثانوی وجود داره. به عنوان مثال در اون اخوت قهری و تکوینی و طبیعی انواع و اقسامی میتواند داشته باشه که مهمترینش همون ولادت و رضا و امثال اینها بود، ولی چیزای دیگه هم میتواند باشه. این که در یک محیط اینا از لحاظ جغرافیایی با هم بودن، یک مجموعه ای از مردمان که در یک فرهنگ بزرگ شدن و در یک منطقه در واقع تحت تأثیر یک جغرافیای خاصی بودن، اونم ممکنه بگیم اخوت تعبیر بشه. قرآن میگه اخا آدن اخا ثمود، یعنی این تو همون مجموعه اون قوم بود. ولی اون قسم اول خودش میتواند ملاک های مختلف طبیعی به عنوان مبنای اخوت به شمار بیاد که مهمترینش ولادت و امثال این هاست. اینم در اون قسم اول. در اون قسم اول طبعا اخوت ها در همون حوزه ولادت و اینها مراتب داره، از اخوت خواهر و برادری که در یه خانواده کوچک قرار دارن و مبنای اخوتشون تولد از پدر و مادری است که مستقیم از اون متولد شدن شروع میشه، تا اخوتی که میاد بنی اعمام و بنی اخوال و اینا رو میگیره، تا یک اخوت عام طبیعی که میشه همه بشر رو بگیم یه اخوت عامه دارن، برای اینکه همه از یک پدر و مادر زاده شده. این هم دیگه حالا درجاتی است که میشه بر حسب اعتبار این اخوت را کوچک و بزرگ و پایین و بالا برد. اون را یه اخوت محدود به هم پیوستگی قوی شدید در خانواده کوچک، تا اخوتی که میاد در قبیله و عشیره و همجور بره، تا یه اخوتی که میاد اخوت بشری. اینا همه اینجا کاربرد داره، دقیقا اینا همه در اصطلاحات و امثال اینا میاد. این در اون اخوت ولادی و تکوینی بر اساس تولده که خود اون هم مراتب داره، از یک مرتبه جمع و جوره که البته بسیار قویه شروع میشه، تا میاد یه اخوت عام العامی که همه بشر رو میتونه زیر پوشش خودش بگیره. این در اون قسم اول اخوت‌های طبیعی اونها که بر اساس این گاهی هم همه بشر با قطع نظر از اعتقاد و اخلاق و رفتار و هر چیزی تعبیر میشه که اینا همه خواهر برادرن، همه بشر، برای اینکه همه به یک از یک نسلن و به یک اصل از لحاظ میلاد و تولد برمیگردن. بله، وقتی که میاد با نگاه ارزشی میاد، اون وقت میگه اخون لکف الدین او ندیر لکف الخلق. ولی وقتی که این نگاه فرهنگی و ارزشی رو ما نداشته باشیم و مفهوم اخوت رو به معنای طبیعی و قهری و تکوینی بخوایم به کار ببریم، تو این مراتب تشکیکی قابل اطلاقه، حتی در اون مرتبه عالیه که همه اینا اخوت دارن ولی اون که هیچ نسبت اعتقادی و فکری هم ندارن، حتی گاهی دشمنی هم دارن. اونجا که میگه آیات متعدد قرآن که میگه اخا آدن اخا ثمود، میگه این پیغمبر اخا آده اخا ثموده، برای اینکه اینا هم از یک قبیله و عشیره بودن، از یک منطقه جغرافیایی بودن. میگه این حضرات پیامبران میگه اخا این اقوامن، در حالی که هیچ نسبت فرهنگی با هم ندارن و هیچ نسبت اعتقادی و ارزشی با یکدیگر ندارن. این همون نشوندنده ای اون کاربرد اخوت به معنای طبیعی و تکوینی در ابعاد وسیع‌تر از خانواده کوچکه، در ابعاد قبیله و عشیره و یک ملت، یک جمعیت بزرگ یا همه جامعه بشری است که میشود به هنا اخوت را به اطلاق کرد و به کار بود. خب این در این قسمت. اما حالا در اون قسم دومی که اخوت‌های فرهنگی باشه، اونم تقسیم میشه به اخوت از منظر حالا قرآنی، اخوت ارزشی و غیر ارزشی، اخوت ارزشی و غیر ارزشی. برای اینکه قرآن دو کاربرد در اخوان داره، یک کاربرد همین انما المؤمنون اخوه داره و امثال اینها، یک کاربردم داره که ان المبدرین کانوا اخوان الشیاطین، ان المبدرین کانوا اخوان الشیاطین، یا عرض شود که و اخوانهم یمدونهم فی الغی، یا آیه شریفه که والقائلین لاخوانهم حلم الینا. این حالا من سه تاشو اینجا یادداشت کردم آوردم، 7-8 ده تا حداقل در قرآن ما استعمال اخوت داریم، نه در اخوت فرهنگی است، برگشته به یک امر اعتقادی اخلاقی و فکری است، ولی نه از نوع مثبت مثل انما المؤمنون اخوه کانوا علی سرر متقابلین، نه از اون، نه قبیل ارزشی مثبت نه، بلکه از قبیل اخوت غیر طبیعی یا اخوت فرهنگی، اما از نوع منفی اون، که این سه آیه ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین آیه 27 سوره اسراء هست، میگه مبذر با شیطان، میگه اینا اخوانن. چرا؟ برای اینکه در یه اصل عرض که مثلا اخلاقی و یک سبک زندگی اخلاقی، یا اخلاقی که میگیم یعنی حوزه اخلاق، ولی ضد ارزشیم اشتراک دارن. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، این در آیه 27 سوره اسراء، یا در آیه 202 ظاهرا سوره اعراف باشه که فرمود و اخوانهم یمدونهم فی الغی، راجع به مشرکین میگه که برادران آنها اونا را غوطه‌ور میکنن، میکشانن به سمت زلالت و گمراهی، که این گمراهان و گمراه کنندگان و گمراه شوندگان و رفقا و صاحبان یک مسیر غلط و افکار باطلی هست. اخوان ها اون آیه دیگر که حالا آدرسش را ننوشتم، اون در اینا در مورد کفاره، در مورد منافقین اون آیه سومه که آدرس من ننوشتم، والقائلین لاخوانهم هلم الینا، اینا مربوط ظاهرا منافقین تو جنگ ها اونا همچین چیزی سلا آیه شو، اگر سوره احزاب فکر کنم مربوط منافقینه، نه اول معوقین که اونایی که جنگ شرکت نکردن، اونا به اخوانشون میگن حلم میل اینا، شما به سمت ما بیایید و مثلا اون سمت نرید. باز اینجا تعبیر اخوت شده. آیات دیگری هم داریم که اخوت را در اخوت نوع دوم یعنی فرهنگی و غیر طبیعی به کار برده، ولی نه از نوع مثبت بلکه از نوع منفی، هم در مورد کفار و مشرکینه، هم در مورد منافقینه. آیات دیگری هم هست، 7-8 شد آیه بشه که اینجوره. اینم یک مطلب. بنابراین عرض شود که با مجموع این بحث ها در خود قرآن ملاحظه کردید، در قرآن ما هم اخوت به معنای طبیعی میبینیم به کار رفته که اخ و اخت و امثال اخوه و اینها در بحث های ارث و نمیدونم اینها آمده، در آیات مختلف آمده، مثلا راجب برادران حضرت یوسف آمده و خیلی جاهای دیگه، که این واجب مفهوم اول و طبیعی و تکوینی به کار رفته الا ماشاءالله در قرآن داریم. هم اخوه به معنای اونم در سطوح حالا هم ولادت هم مصاحبت در یک منطقه مثل اخا آدن و اخا ثمود، اینا دو سه نوع کاربرده که وسیع در قرآن مشهوده. هم در قرآن اخوه و اخوت به مفهوم فرهنگی که غیر تکوینی و طبیعی است به کار رفته، در این بخش هم در هر دو شاخه، هم مثبت مثل انما المؤمنون اخوه، هم منفی مثل اخوانهم یمدونهم فی الغی کانوا اخوان الشیاطین. این چند نوع کاربرده که در قرآن شریف وجود داره، یعنی در ادبیات عرب وجود داره و قرآن کریم هم به اون اونها را استعمال کرده، اخوت‌های رحمانی و اخوت‌های شیطانی، هر دو نوع مثبت و منفی در قرآن کریم آمده. همینجا البته اینم رو توجه بکنید که این اخوت‌ها که از نوع فرهنگی مثبت آن هست، هم در مورد در دنیا به کار رفته و هم این که این اخوت بازتابی داره، میاد در عالم آخرت خودشو نشون میده. از یه طرف میگه در عالم آخرت اون اخوت ها و پیوند های دنیایی وقتی که ریشه در اعتقاد پیدا نکنه قطع میشه، بی ارزش میشه، لا انصاب بینهم، لا انصاب یوم ازن بینهم، همچین که میگه انصاب قطع میشه و آیات متعدد داره که دوستی و نسب و برادری و خواهری و نعمه قطع میشه، از برزخ و قیامت میره بالا. از اون طرف هم اون اخوت های مثبت ایمانی باقی میمونه و مثلا در مورد بهشت در سوره هجر آیه 47 داره: و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. میگه این اخوت ایمانی میاد تو بهشت اونجور تجلی پیدا میکنه که به اوج اون روابط اون شکلی میرسه. اینم از این مسئله. خب بنابراین خواستیم بگیم آیات شریفه رو اگر شما ببینید، این تقسیم در آیات هم دیده میشه. تقسیم ما تا اینجا این بود: اخوت که مشارکت در اصل یا مبنای واحدی است، این مفهوم کلی، گاهی اون اصل و مبنا میشه یک امر تکوینی از قبیل ولادت و رضا و همجواری و مصاحبت و بودن در یک جغرافیای مشخص، ایناست، چیزای طبیعی و تکوینی که امور مختلفه. این قسم اوله. و قسم دوم اخوت‌های بر مبنای یک فکر و اعتقاد و اخلاق و سبک زندگی و امثال اینها. اون اخوت اول انواعی داره که به بعضیش اشاره شد، و همینجور در اخوت‌های ولادی و اینها مراتب داره که از اخوت‌های خیلی نزدیک خانواده کوچک شروع میشه تا اخوت بشری که همه بشری اخوت معنی عام داره. این در تعدد کاربردهای اخوت در قسم اول و مراتب داشتنش. در قسم دوم هم باز تعدد داره از دیدگاه‌های مختلف، از جمله یکیش اینه: مثبت داریم و منفی داریم. قرآن هم مثبتش رو داره، ان المؤمنون اخوه، هم منفیش: ان المبذرین کانوا اخوانا شیاطین. همونطور که در این قسم دوم ما دنیوی داریم و اخروی داریم که اون شکل تجلی پیدا میکنه. این هم یک مطلب که الان تقسیمات و کاربردهای اخوت در قرآن. حقیقی هن، بله، الان استعمالات حقیقی، بعیده بگیم اینا مجازه، خیلی بعیده، کسی حس نمی کنه که داره مجاز اینا را به کار میبره. البته الان این سوال هست که اینجا ما معمولا مشترک لفظی میگیریم، ولی اینجا ممکنه کسی مشترک معنوی هم بگیره. بگه اخوت یعنی المشارکه فی اصل او مبنا واحد، مشارکت و اشخاص فی اصل واحد. حالا این مشارکت یک کاربردش اصل واحد، وقتی اون طبیعی است، وقتی فرهنگیه، دو قسمش. اصل واحد در اون طبیعیش هم میتونید محدود بگیرید، میتونید خیلی موسع بگیرید. در طرف فرهنگیش هم اصل واحد را میتوانید یک امر مثبت بگیرید، میتوانید امور منفی گرفته بشه. ممکنه کسی حتی بگه اینجا دیگه اونقدر چی شده که یک معنای مشترک معنوی شده دیگه، تعدد اشتراک لفظی هم نداره. این احتمال هم وجود داره در تعدد معانی در اینجا. به عبارت دیگه این تعدد معانی که در این تقسیم نشون دادیم میشود بر اساس سه تفسیر میشه از لحاظ لغت شناسی داشت. یک، این که بگیم یک معنای حقیقی اصلی داریم که عبارت از همون اخوت ولادی، بقیه دیگه همه مجازاته. دو، این که بگیم نه، اینا چند معناست به نحو مشترک لفظی: اخوت ولادی، اخوت رضایی، اخوت ایمانی، اخوت شیطانی، امثال اینها. ممکن این دو نظریه. و مطلب سوم هم اینه که کسی بگه که نه، اخوت اصلا مشترک معنویه، یک معنای واحد جامعی داره که مشارکت و اشخاص فی اصل و مبنا واحد، این مفهومش. بعد تطبیق پیدا میکنه این معنای عام مشترک بر موارد مختلف بر اساس این که اون اصل مشترک را شما پدر و مادر بگیرید، شیر خوردن بگیرید، زیست در یک جغرافیای معین و واحد بگیرید، یا انتصاب به یک قبیله بگیرید، انتصاب به یک پدر و مادر بعید مثل حضرت آدم و حوا بگیرید، اینا تفاوت در اینه که اصل رو چی بگیریم. همه میشه تطبیقات و مصادیق و معنای مشترک معنوی. یا اینکه نه، اصل رو شما اسلام، ایمان و امثال اینها بگیرید. این هم سه نوع تفسیری است که میشه از این تعدد معانی داشت. این چی که من امروز عرض کردم، در واقع خواستم هم تعدد رو بگم، هم تقسیماتش رو بگم، هم کاربستهای قرآنی و استعمالات قرآنیش رو اشاره بکنیم، و این که حالا چگونه از لغت شناسی اینا رو ما تفسیر بکنیم، مشترک معنوی، مشترک لفظی یا حقیقت و مجاز، اینا وجودی داره که در اینجا الان بعید نیست که ما مشترک معنوی بگیریم، الان رغم این که ما به سادگی مشترک های لفظی اونا رو فوری نمیگیم اینا مشترک معنویه. مستحضرید بارها بحث کردیم با یک نکات جدی و دقیقی که برخی تلاش ها برای اینکه فوری مشترک های لفظی را به مشترک معنوی بر بگردونن قبول نداریم، از قبیل اون چه که در این کتاب مفردات، ببخشید، التحقیقی کلمات القرآن آمده ملاهای مصطفی. اما اینجا بعید نیست حتی مشترک معنوی هم بگیریم. این شمای کلی استعمالات اخوته که در قرآن هم مشاهدش هستیم و برخی نکات دیگری که در ذیل بحث ملاحظه کردیم. حالا در همین عرض شود که ادامه این بحث باز یک نکته دیگری وجود داره که من اون به خاطر اهمیتش اون را میذارم نکته ششم، برای اینکه تفکیک بشه، مقدار روشن‌تر بشه. و اون نکته ششم اینه که از ساعت که ما این اخوتی که بر اساس یک مبنا اخوت، همین اخوت فرهنگی نوع دوم و مثبت آن، این میتواند عرض شود که در مقام تئوری درجات و مراتبی داشته باشه که بعضیش حالا ممکنه بگیم کاربرد اسلامی و دینی و نداره، ولی تعدادش هم داره. وقتی میایم اخوت را بر مبنای عقیده و اخلاق و اون امور دینی مثبت تفسیر میکنیم، در تصویر میشود این حداقل این مراتب تشکیکی که عرض میکنم براش فرض کرد. یک مرتبه این که ما یه اخوت دینی قائل بشیم فراتر از اسلام، بگیم صاحبان ادیان یا ادیان حداقل توحیدی و ابراهیمی مثلا یه نوع اصل مشترک دارن، میشه یه نوع اخوتی برای اون فرض کرد. این یک فرضه که این کاربرد قرآنی خیلی نداره، برای این قرآن تأکید داره که مرز اسلام از غیر اسلام جدا بمونه، حتی با اونایی که نوعی اعتقادات هم دارن. ولی در مقام استعمال و تصویر لغوی امکان داره که اونایی که به یک اصول اعتقادی کلان و مشترک ادیان چی دارن، اونا رو مثلا یک نوع تعاخی و اخوت فرا، یعنی دینی فرا مذهبی رو مثلا براش شکن. تا حالا این کاربردش کمه. از اون که بیایم پایین، مراتب دیگری است که اینا کاربرد داره. مرتبه بعدی اخوت اسلامی است، معنای عام، همه اونایی که در جرگه اسلامن یعنی اخوت دارن. این کم و بیش کاربرد روایی داره در روایات. گاهی اخوت و تعاخی به همین مفهوم در واقع تقریبی و فرا مذهبی به کار رفته، به مفهوم اسلامی. نمونه هایی داریم که اخوت به این معنا به کار رفته که یه نوع اخوت نه خیلی قوی ولی یه اخوت اسلامی در واقع وجود داره که ممکنه حالا ما انما المؤمنون اخوه رو کسی اینجوری معنا بکنه. این یک سطح هست. سطح بعدی اون این است که تو همون عرض شود که نگاه اسلامی، بدون این که نگاه مذهبی و شیعی و غیر شیعی را دخالت بدیم، بگیم خود مسلمانان با قطع نظر از این اعتقادات مذهبی من شیعه و غیر شیعه، بگیم مثلا منافق و غیر منافقشون و پایبند و غیر پایبندشون فرق میکنه، اون مسلمانانی که یک نوعی از پایبندی و تقید دارن و از یک اعتقاد در واقع اصیلی برخوردارن، یعنی نفاق ندارند، اونا مثلا یه درجه قوی تری از اخوت دارن که دیگه بین اونا و مسلمان های ضعیف العقیده و چون اونها دیگه اخوت نیست. این هم یک معناست، یه سطح پایین تره، یعنی درجه بعدیست که اینا میشه تصویر کرد. یک سطح سومی هم که اینجا در همین اخوت های اسلامی میشه تصویر کرد، همون اخوت ایمانی است، به معنای اخوت شیعی، اخوت مؤمنان به اهل بیت، که اخوت به این معنا در روایات خیلی به کار رفته. اینم یک سطح دیگر از اخوته که عمیق‌تر و دقیق‌تره. یک سطح دیگر هم تو همین جرگه و دایره اخوان مؤمن، مؤمن معنای اعتقادی وجود داره، که اونهایی که یک نوع پایبندی بیشتر دارند و مقیدند، نه صرف این که شیعن، مقیدن به آداب و اصول ذکر بشه. این هم یه سطح دیگرشه که گاهی روایات به همین اشاره داره. یه سطح عرصبت که پنجمی وجود داره که اخوت که میگن، یعنی اون صداقت، دوستی های نزدیک به هم، اینکه که 5 نفر، 10 نفر، 30 نفر، 40 نفر دیگه رفیقند، اصدقا و مصاحبان که در امور زیادی از نظر فکری، سلیقه‌ای، عاطفی اینا با هم مشارکت بیشتر دارن، گاهی هم اخا و اخوت در این دایره به کار میره. اینم نمونه‌هایی در روایات داره، البته بیشتر صداقت و امثال اینها در روایات داره، ولی گاهی هم واژه اخوت در همین دایره محدود رفقا به کار میره. یک مفهوم دیگر و سطح دیگر ششمی هم داره که اون اخوت به معنای عقد الاخوه است، که اون هم یک پایگاه اعتقادی و اخلاقی مهمی داره و عرض شود که نقد شده طبق بعضی از روایاتی که در شأن نزول آمده که انما المؤمنون اخوه که نازل شد، پیغمبر عقد اخوت رو رایج کرد و بین اصحاب عقد اخوت منعقد شد، از جمله این که بین خودشون و امیرالمؤمنین سلام الله علیهما عقد اخوت جاری کردن. این دیگه اخوت خاص الخاصه. حالا انما المؤمنون اخوه که اومده، که در پیرو این پیغمبر اون اقدام رو انجام داد، این معناش این نیست که انما المؤمنون اخوه معناش این اخوت خاص الخاصه، نه، اینم یک سطح راقی اونه که پیغمبر اون رو اجرا کردن، که از جمله در روز غدیر، حالا مثل که این تعدد هم داشته، این عقد اخوت بین پیغمبر و امیرالمؤمنین در مواضع مختلف، از جمله حالا روز غدیر بوده و وقت نزول این آیه هم بوده طبق بعضی از شأن نزول هایی که ذکر شده، که
ایمانی خاص شده
ولی اون چیزی که مستفاده از روایات اینه که این عقد و پیمان اخوت که منعقد میشه یه حقوق ویژه‌ای میاره. بله بله، عقد منعقد میشه، دست به دست هم میدن، اون صیغه تعاخیر رو میخونن و دو سه نوع اثر داره، یکی تو اون وظایف متقابلشون تشدید میشه و یکی هم که یه آثاری تو آخرت داره، یعنی یه نوع حق شفاعت بهشون میدن.
از اون به لحاظ معنای اخوت اینجا خاص نسبت به ایمانی نیست، معنای اخوتشون رو ممکنه بین مسلمان و مسلمان، ولی به لحاظ عقدش
بله، به لحاظ یعنی این پیوند، این مشارکت در اونه، ولی با عقد و اینها تقویت شده، تقویت شده با اون پیمان مشترکی که بستن یک استحکام بیشتری پیدا کرده و وظایف و حقوق ویژه‌ای میاره و آثار ویژه‌ای هم احیانا حتی تو اون عالم پیدا میکنه، یعنی در اون عالم میتونه حتی شفاعت بکنه، نمیدونم چیزایی از این قبیل هم برای ذکر شده.
قوت اعتباری سازمانی
هم بله بله اونم بله اونم هست، حالا تو اون ملاک های مشترک اونجوری وجود داره. بله بله وجود داره. بله اینم از این مسئله که اینا مراتب و چیزهایی که اینجا وجود داره. اون چی که حالا ما در این آیه می گفتیم انما المؤمنون، حالا این نگاهی به مجموعه آیات و روایاتی بود که در باب اخوت و کاربرد اخوت بود، هر یک از اینا البته نمونه داره تو روایات و ادله که دیگه حالا ما به اونا نپرداختیم و حالا در مقام تقریر و نگارش حتما برای همه اونها نمونه هایی از روایات اونها ذکر میشه. و این تصویر کلی بود که ملاحظه کردید. طبعا در بحث های قبلی گفتیم انما المؤمنون که اخوه میگه در همون سطوح عام را داره میگه، سطوح عام میانی که حالا مردد بین یکی دو معنا بود قبلا عرض کردیم، حالا یا اخوت اسلامی را میگه یا نوعی از اخوت اسلامی یا اخوت ایمانی معنی خاص میگه. این همون اختلافی بود که در بحث‌های قبلی به اون اشاره رفت. و ولی در این حال یه سطوح بالاتر اخوت و پایین‌تر از اخوتی که در این آیه هم هست و اخص هم وجود داره که به اجمال به اونها اشاره شد. این هم یک مطلب که در آیه شریفه باید بهش توجه بشه. عرض شود که یه نکته هم که قبلا باز همینجور در آیات اینها اشاره شد مستحضرم هستید، اینه که در قرآن تزاحم اون اخوت های طبیعی و تکوینی و قهری با این اخوت های انتخابی و ایمانی یک اصل مهمه دیگه، قبلا هم روشنه. میگه این اخوت ایمانی باید چنان استحکام پیدا بکنه که اگر جایی تضاد پیدا کرد بر اون اخوت های طبیعی غلبه داشته باشه. در شرایطی که تضاد نداره اسلام تو بر اون اخوت های طبیعی نه تنها، یعنی اونا رو نه تنها قبول داره بلکه تأکید داره. اون همه حق برای اخوه و اخوات و اون اخوت های طبیعی و تکوینی ذکر کرده، ولی اگر تضاد پیدا کرد اون اخوت و این، میگه این بر اون باید مقدم بداره و این از نشانه های ایمانه. امیرالمومنین در اون خطبه ای که الان یادم نیست خطبه چنده، میفرماد که کنا فی عهد رسول الله نقتل آباءنا و ابناءنا و اخواننا یا نقاتلهم، ما نقتل اصلا داره میگه ما یه چنان ایمانی داشتیم که در عهد رسول خدا بر روی اقربا و اخوان و آبا و اینها شمشیر میکشیدیم برای رضای خدا. این ایمان قوی ما بود و از این جهته که این در قرآن به وضوح معلومه. اینا فرمول های کلیه که حالا من یادآوری دارم میکنم ولی خیلی واضحه که در واقع اون پیوندهای اخوت و نسب تکوینی که قسم اول بود با پیوندهای اخوت ایمانی و اسلامی مثبت که در قسم دوم بود، اینا گاهی هماهنگ تو یه خط اسلام اونا رو تأکید میکنه، اما گاهی زاویه پیدا میکنه. اسلام بر حسب شرایط مختلف میگه که باید شما اون رو بر اولی، اون ایمانی و اسلامی رو بر طبیعی مقدم بداری. اونقدرم این تقدم مهمه که گاهی اصلا باید کلا اون رو همه چیزش رو قطع کنی. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، اینجا داره اخوانکم و ابناؤکم و اخوانکم ازواجکم چی؟ احب الیکم من الله و رسوله فتربصوا، در انتظار عذاب خدا باشید. اینم یه قانونی است که خب طبعا آمده. حالا یه نکته تفسیری هم اینجا بگیم که در همین سوره حجرات خیلی جالبه که اول می‌فرماد که در آیاتی می‌فرماد که این دو گروه که با هم جنگیدن ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، و اون آیه شریف. بعد ترقی میکنه در آیه بعد، میفرماد که فاصل در همینجا انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، نمیگه همینجوری دو گروه هستن حالا شما اسلام، میگه بین اخویکم، میگه اینا اصلا برادرانند به خاطر اینکه از لحاظ اعتقادی اونها اصل مشترک دارند. و همینجور میاد جلو، بعد میفرماد که این اخوت آثاری داره، یکیش اینه که اصله او بین اخوه کن، یکی میاد به سمت مسخره و غیبت و اینها، میگه که ایوه با احد و کمن یعکل لحم اخی میتن فکرهتمو، میگه این اخوت اونقدر زیاده که اگر غیبتش بکنه گویا داره گوشت او را عرض شود که اینقدر تقویت میکنه. یعنی سوره حجرات رو که ببینید همین مسیر اخوت رو میاره بالا، رابطه بین مسلمانان را میرسونه اصل و بین اخویکم، و تحدی که میگه اگر غیبتش کردید لحم اخی میتن داره چی میکنه. بعد هم بر میگرده آیه بعدش انا جعلناکم شعوبا و قبائل، وقتی که به قطع نظر از بحث ایمانی میرسه میگه جعلناکم شعوب، اول آیه چیه؟ خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل. وقتی تو حوزه ایمانی از آیات 4 و 5 میگه بین مسلمانان و مؤمنان و اینها اصلاح بدید، میرسونه اینا را به حد اخوت اصله بین اخویکم. بعد میاد اوج میگیره همین انما المؤمنون اخوه و اصله بین اخویکم، باز میاد میگه که ایوه با ان یعکل لحم اخیه میتن فکرهتمو. بعد همه این استحکام اخوت اسلامی ایمانی رو که در این قالب ها بیان کرده میرسه به یا ایها الناس، اونی که ما حالا گفتیم میشه بهش اخوت گفت، ولی قرآن اونجا اخوت رو دیگه به کار نمیاره، میگه خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم قبائل و شعوب شعوبا و قبائل لتعارفوا و السلام ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یعنی اون اخوت مستحکم اونه، این حتی تعبیر اخوت دیگه قرآن به کار نمیبره. این هم حالا ظرایفیست که در سوره حجرات وجود داره. این 5-6 تا مطلب تا حالا درباره این آیه است که حالا چند دقیقه استراحتی بفرمایید.